مهداد میرزایی، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی، در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست در خدمت شما بزرگواران هستم. میخوام بهتون یک گیاه زیبای دیگه معرفی بکنم. پیشنهاد میکنم علاقمند باشید به طبیعت، به گیاهان زینتی آپارتمانی و از زیبایی هایی که خداوند متعال برای ما آفریده نهایت لذت رو ببرید. گیاه امروز درسینا کردلین هست. شکل ظاهری برگ کاش بیزی کشیده و ترکیب رنگ‌های قرمز، زرشکی، صورتی و ارغوانی رو میتونید روی برگ‌های این گیاه ملاحظه بکنید. اما یه پیشنهاد، اگر کنجکاو شدید که شکل ظاهری گیاهانی رو که من هر روز بهتون معرفی میکنم ملاحظه کنید، همین الان میتونید گوشی موبایلتون رو بردارید، در فضای مجازی جستجو کنید مدیریت نوین، چه به فارسی چه به انگلیسی، صفحه رسمی برنامه ما رو پیدا بکنید، اونجا به جمع دوستان خودتون بپیوندید. علاوه بر این که به ما قوت قلب میدید، ما هم اونجا براتون کلی مطالب مفید داریم که میتونید از این مطالب نهایت بهره‌مندی رو ببرید. اما در بخش استوری اگر سوالی داشتید در مورد نحوه نگهداری گیاهانتون که در منزل دارید، آفتی دارن، روش آبیاریشو نمیدونید، اسمشو نمیدونید، میتونید با ما در میون بگذارید، در اسرع وقت جواب سوالتون رو خواهیم داد و به این ترتیب مشکل گیاهان آپارتمانیتون هم میتونید رفع کنید. و اما درسینا کردلین، روش نگهداریش، اول از خاکش، احتیاج به خاک و بستری داره که جاذبه خوبی داشته باشه، سرشار از مواد مغذی باشه و آبو بتونه به راحتی رد بکنه، خاکش خیلی سفت نباشه. پیشنهاد من ترکیب خاک کوکوپیت، خاک برگ پوسیده و خاک کمپوست هست که میتونه یک بستر خوب برای رشد این گیاه باشه. اصول زهکشی رو با استفاده از پوکه معدنی فراموش نکنید، چون جزو گیاهان پر آب هست و باید بعد از هر بار آبیاری آب به راحتی از گلدون خارج بشه که باعث پوسیدگی و بیماری های قارچی برای گیاهمون نشه. این گیاه علاقه داره به محیط های پر نور. جایی که این گیاه رو نگهداری میکنید، نور باید به صورت غیر مستقیم به گیاه تابیده بشه، مخصوصا در فصل تابستون مواظبش باشید. نور مستقیم خورشید سوزاننده است، میتونه به برگ های گیاهمون آسیب وارد کنه. اما در فصل پاییز و زمستون گیاه رو در معرض نور مستقیم خورشید هم قرار بدید اب نداره، میتونه رنگبندی گیاهتون رو زیباتر بکنه. نور اصولا در فصل پاییز و زمستون خیلی سوزاننده نیست. یه نکته بگم، این گیاه مناسبه برای فضاهای آپارتمانی، بیرون نگذارید. و نکته بعدی، روش آبیاری هست. تقریبا گیاه پر آبیه و باید بین دوتا آبیاری رویه خاک این گیاه سطح خاک خشک نشه. رطوبت بین 70 تا 90 درصد خاک رو حفظ بکنید. بهتره که در فصل تابستون دو روز یک بار و در فصل زمستون هر 5 روز یک بار گیاه رو آبیاری بکنید. این گیاه علاقه داره به محیط و هوای مرطوب. بهتره که برای این گیاه رطوبت رو تامین بکنید. هم میتونید از طریق غبارپاشی روی برگ‌ها در فصل تابستون هر روز، در فصل پاییز زمستون سه روز یک بار، هم از طریق درست کردن جزیره در زیر گلدونی و یا هم میتونید از دستگاه بخور سرد استفاده بکنید برای اینکه رطوبت مورد نیاز گیاه رو تامین بکنید. این گیاه گیاه حساسیه و آبی که میخواید باهاش گیاه رو آبیاری بکنید و آبی که میخواید روی برگ‌هاش غبارپاشی بکنید، بذارید 24 ساعت بمونه تا اون کلور آب از بین بره و به گیاهمون آسیب وارد نکنه. برای اینکه گیاهمون رشد خوبی داشته باشه، از فروردین تا آبان ماه هر دو هفته یک بار از کودهای محلول در آب یک قاشق چایخوری در یک لیتر استفاده بکنید. دو هفته یک بار به گیاه بدید تا هم رشد خوبی داشته باشه و هم رنگبندی برگ‌هاش حفظ بشه. روش تکثیرش هم از طریق بذر، هم از طریق قلمه و هم از طریق پاجوش انجام میشه و تکثیر میشه. امیدوارم که علاقمند باشید به زیبایی هایی که خدا برامون آفریده، طبیعت رو دوست داشته باشید، مواظبش باشید، گیاهان آپارتمانی رو نگهداری بکنید. منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خب اینم از بخش برنامه گلدوست بود که تقدیمتون شد و شما اگر علاقمند هستید در مورد این گیاه بیشتر بدونید حتما به فضای مجازی ما برید در بانشانی مدیریت نوین و اونجا میتونید اطلاعات بیشتری بگیرید. سوال امروز برنامه ما از شما دوستان شنونده این هست: آیا درباره مزارع عمودی اطلاعاتی دارید؟ لطفا درباره فواید این مزارع عمودی اگر آشنایی دارید برای ما پیامک بزنید. 30,000 36,37. بله، خب ارتباط تلفنی ما با خبرنگار ما سرکار خانم زهرا مهدوی برقرار شده همین حالا. خانم مهدوی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، روز شما بخیر.
سلامت باشید. خوبید شما؟
شما خوبید؟
الهی شکر، الهی شکر. خانم مهدوی چه خبر از بخش کشاورزی و اخبار امروز رو برای ما بفرمایید؟
آقای فهیم، امروز آقای گیلانپور معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت کشاورزی از اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه خبر دادن که به نظرم خبر خیلی مهمی هست، چون ما تو هفته های گذشتم بارها اشاره کردیم که هم تولید کننده ها و هم وارد کننده ها در واقع از این سامانه خیلی ناراضی بودن.
این سامانه برای نهاده ها دیگه، درسته؟
بله، نهاده های دامی.
بله،
بعد و عنوان کرده بودن که این باعث شده که دلالا ایراداتی که سامانه داشته و دخالت های دستی که انجام شده باعث شده بود که دلالا در واقع ورود کنن به این سامانه، که خدایشو که امروز ایشون اعلام کردن که این در واقع اصلاحات انجام شده و گفتن که ما هفته آینده صنایع زینف رو دعوت میکنیم تا تغییرات رو گزارش بدیم و آموزش بدیم نحوه کار کردن با در واقع این سامانه ای که الان شکل جدید و رویکرد جدیدی داره و حلقه های در واقع بیشتری رو هم پوشش میده.
بله.
بعد ایشون طی روزهای گذشته که خواهدتون باشه که مبحثی هم مطرح شده مبنی بر اینکه ایران قرار از ونزوئلا آناناس و انبه وارد کنه.
بله.
ایشون این مطلب هم اشاره کرده و گفته که چون ما در واقع محصولات غذایی و کشاورزی زیادی به ونزوئلا صادر میکنیم، طبیعتاً اون کشور هم دلش میخواد یه محصولاتی رو به ایران صادر کنه، ولی فعلا ما برنامه ریزی برای این مسئله انجام ندادیم. در واقع این رو وارد کنیم. و یک خبر دیگه هم رونمایی اولین شبکه اجتماعی کشاورزی ایران با نام اختصاری تاک هستش که امروز با حضور آقای خوابازی وزیر جهاد کشاورزی انجام شد.
بله.
که کشاورزی در واقع کاربران که بخوان استفاده کنن میتونن با مراجعه به سایت www.agritalk.ir در واقع این اپلیکیشن رو دریافت و نصب کنن روی گوشی هاشون و در واقع امکانات رو با کمترین هزینه و سریع ترین زمان دریافت کنن. توی این سامانه در واقع امکاناتی مثل پیشبینی هواشناسی، هشدار درباره مخاطرات کشاورزی و کانال های تخصصی، پخش زنده برنامه های تلویزیونی و رادیویی برای کشاورزای عزیز فراهم هستش. مردم دیگه که خود آقای خوابازی در واقع تو مراسم رونمایی اشاره کردن که کشاورزا باید از قیمت‌های روز نهاده‌ها و محصولات و بازار اطلاع داشته باشن، از سیاست‌گذاری‌ها مطلع باشن، همچنین با نظرات و پیشنهاداتی که توی این سامانه میدن توی سیاست‌گذاری‌ها حتی میتونن دخیل باشن و تأثیر بذارن، که به نظر من این اتفاق خیلی مهمی هستش توی بخش کشاورزی با توجه به اینکه در واقع ما دیروزم به این راه اندازی سامانه یک پارچه اطلاعات و برنامه اشاره کردیم. این هم خیلی گام مهمی در همون جهت هست.
بله، اتفاقا این موضوع همین که ما بهش پرداختیم، اطلاعات بخش کشاورزی به صورت بانک اطلاعاتی در بیاد، من فکر می‌کنم این حرکت بزرگی این سامانه تاک و خیلی خوب میتونه کشاورزان رو به هم ارتباط بده و حالا محققان دانشمندانی که در بخش کشاورزی هستن به راحتی میتونن پاسخ سوالات کشاورزان رو هم در همین زمینه از طریق این سامانه تاک بدن. و ضمن اینکه از طریق این سامانه تاک خیلی از شنوندگان عزیز اگر این اپلیکیشن رو بتونن نصب کنن، فکر می‌کنم 60% تخفیف اینترنت هم دارن و از این طریق میتونن برنامه‌های ما رو هم گوش کنن. یعنی اگر یک کشاورزی تلفن همراه داشته باشه سامانه تاک رو نصب کنه، همونجا میتونه لینک بشه به برنامه ما و از طریق همون لینک برنامه ما رو هم گوش کنه هر موقعی که ما برنامه داریم. این خیلی پایان مثبت.
درسته.
خیلی متشکرم از شما خانم مهدوی، اگه اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم. اگر مطلبی نیست قربان شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب عرض کنم خدمت شما که ما رسیدیم به بخشی که همون بخش برنامه مزرعه پولساز هست که ما چند وقتی رفتیم سراغ تولید کنندگان برتر و قهرمانان تولید بخش کشاورزی. الان با یک قهرمان تولید بخش کشاورزی که در سال 97 بررسی شد، نتایج تولیدش در سال 98 معرفی شد در حضور رئیس جمهور، الان قراره باشون صحبت بشه.
سلام به شما شنوندگان رادیو اقتصاد و بخش برنامه مزرعه پولساز. در این بخش با افراد موفقی آشنا خواهید شد که توانستند در حوزه کشاورزی کارآفرینی کنند و با ایجاد شرایط و موقعیت جدید زمینه پیشرفت و موفقیت را فراهم کنند. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید در چه حوزه‌ای به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور تمامی شنوندگان رادیو اقتصاد. این جانب علی قاسمزاده فرزند محمد، کارشناس ارشد رشته زراعت، تولید کننده برتر کشوری بخش کشاورزی در زراعت پنبه از استان اردبیل، شهرستان پارس‌آباد مغان که معروف است به دشت سرسبز و زرخیز مغان، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. آقای قاسمزاده، این ایده از کجا به ذهنتون رسید که روی این محصول سرمایه گذاری کنید؟
ببینید، علت انتخاب این زراعت علی‌رغم اینکه یه محصول استراتژی و بین‌المللی هستش، به چند علت دیگر می باشد. اول اینکه تمامی شرایط لازم برای تولید محصول در دشت مقام مهیا است، از جمله شرایط آب هوایی، آبی و خاکی. دوم اینکه داشتن اشتغالزای 100% هم برای خودمان هم برای دیگران دارد. سوم اینکه بهترین تناوب برای دیگر زراعت می باشد. چهارم اینکه از همه مهمتر، داشتن سوداوری زیادی نسبت به سایر زراعت می باشد.
خدا قوت. برای پرورش این محصول نیاز به چه شرایط دمایی و آب و هوایی هست؟
پنبه معمولاً در اکثر زمین‌هایی که دارای خاک زراعی خوب و یا معمولی دارند می‌تواند رشد و نمو و عملکرد داشته باشد، به شرطی که آب هوای آن منطقه با تولید محصول سازگاری داشته باشد. برای پرورش این محصول انتخاب زمان کاشت که از اواسط اردیبهشت ماه با دمای بالای 15 درجه سانتیگراد شروع می‌شود تا مراحل پایانی مرحله داشت با حد اکثر 45 درجه می تواند در تولید بهترین محصول کارساز باشد.
جناب قاسمزاده، بفرمایید که این محصول نیاز به آفتزدایی هم داره؟
بله، در تولید زراعت پنبه همانند سایر زراعت ها باید دقت های لازم در جهت مهار آفات انجام گیرد و بهترین زمان برای مبارزه از آفات پنبه، روش مدیریت دفع آفات یعنی شناسایی زمان هجوم آفات و پیشگیری با هزینه کم نسبت به دفع آفات می تواند از حداکثر هزینه تولید محصول بکاهد.
بله، بفرمایید نحوه برداشت این محصول به چه صورته؟
برداشت این محصول به دو صورت دستی و مکانیزی می باشد. اکثرا در دشت مقام به صورت دستی انجام می گیرد.
خدا قوت. آقای قاسمزاده، میزان درآمدزایی و سوددهی این محصول چقدره؟
همیشه یادمان باشد که سوددهی بیشتر در بخش تولید کشاورزی با مدیریت صحیح و کافی نشأت می گیرد. یعنی در تولید یک محصول زراعی باید در تمامی مراحل زراعی کاشت، داشت، برداشت، زنجیروار و وابسته به همدیگر هستش، مدیریت خوب صورت گیرد.
خیلی عالی. کلام آخر برای شنوندگانی که دوست دارن در این حوزه فعالیت کنن، چه توصیه ای دارین؟
من دستبوس همه تلاشران و زحمتشان بخش کشاورزی کشور عزیزم ایران اسلامی هستم و به عنوان یک اعضای کوچک بخش کشاورزی توصیه دارم با پیشگیری های لازم دفع آفات، مدیریت زمان کاشت، مدیریت زمان آبیاری در تولید محصول یا سایر محصول می توانید در بخش کشاورزی موفق و سربلند باشید. یشاسان تمامی کشاورزان ایران اسلامی. ممنون، خدا حافظ شما.
سپاسگزارم جناب قاسم زاده. ما هم برای شما و شنوندگان عزیزمون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم، چقدر صمیمی بودن این کشاورز عزیز ما، انشالله که همیشه پاینده باشن. من از سرکار خانم ثریا و آقای هادی اکبری هم ممنونم که به جمع ما پیوستن در فضای مجازی، همینطور از دوستان خوبمون آقای سید اسماعیلی حسینی از نیشابور و زکریا از شبستر که پیامک زدن برای ما، ممنونم و همه عزیزانی که همراه ما بودند. تشکر میکنم از تهیه کننده خوب برنامه آقای سعید فرهادی، صدا بردار خوبمون آقای نوراللهی داری و همه همکار خوبم در این برنامه. با شما خدافظی میکنم تا شنبه که تاسوی حسینی و عاشورای حسینی ما در خدمت تو نخواهیم بود. پیشاپیشم تسلیت میگم ایام رو، انشالله دوشنبه در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
روزهای عاشقی
عشق تو بود این گونه بین بال و پر کرد چون شمها آتش کشید و پرپرم کرد می سوزم و عشق تو را در سینه دارم تصویری از در آینه داره.
به نام خدای مهربان و سلام. این روزها تسلیت.
سلام و تسلیت.
امام حسین علیه السلام در حال رفتن به کربلا فرمود این دنیا تغییر کرده و منفور شده، خوبیهایش رفته و باقی نمانده از دنیا مگر تهماندهی همچون کاسهی که در ته آن مختصری بماند، مختصر زندگی بی ارزشی همچون چراگاه خطرناک. مگر شما مشاهده نمی کنید که به حق عمل نمی کنند و از باطل گریزان نیستند؟ باید مؤمن دل به دیدار پروردگار خود ببندد در حالی که طالب حق است. من مرگ را جز حیات و زندگی نمی بینم و زنده ماندن با ستمگران را جز بدبختی. مردم بنده دنیایند و دین بر سر زبانهای آنها آویزان است، آن را می چرخانند بر محور زندگی خود. وقتی به وسیله بلا آزمایش شدند، دینداران کم خواهند بود.
یک منظر را میخوام تصویرش رو براتون بکشم. روز عاشوراست، هنگام ظهره، روز تپش، آفتاب گرم. شما آفتاب تموز رو در عراق میخواید تجربه کنید؟ ماه جولای، خرداد، تیر و خرداد برید. گرم، گرماش ما شما نمیتونیم تحمل کنیم. در اون وضع، در اون میدان کربلا، میدونی میدان وقتی باز باشه، صحرا بازه، بیشتر گرمه، 10 درجه بیشتر گرم میشه، چون هیچ چیزی نداره، هیچ حائلی نداره که جلوی گرما بگیره. حسین ابن علی با اصحاب خودش، اولاد خودش، استاده نماز ظهرش داره میشه. ابو سمامه سیداوی گفته که آمد نزد امام حسین. صحابی خیلی، شما ابو سمامه سیداوی رو، ما هیچ کس اسمشو نمیدونیم، تاریخ کربلا برای من نشون داده که این در معنوی چه درجه ای داشت. میاد پیش امام حسین علیه السلام، میگه که مولا، دشمن در نزدیک میشه، اینا در نزدیک میشه، بر ما حمله خواهند کرد و من دلم مخواد که این آخرین نماز رو با جماعت با شما بخونم. شما میتونید این تصور رو بکنید که امام حسین داره به ابو سمامه سیداوی داره نگاه میکنه، به چشمش میبینه، میگه ذکرت الصلات، تو نماز رو یاد کردید در این وضع؟ من و شما چقدر به تاخیر نماز میخونیم، مخصوصا در ایران خیلی رایجه به تاخیر نماز میخونیم، به موقع نماز نمیخونیم. ولی قدر نماز رو شما در عاشورا ببینید که امام حسین علیه السلام، او برادران و خواهران عزیز، شما میخواید دعای امام حسین رو بگیرید؟ شما میخواید امام حسین براتون دعا بکنه؟ نماز رو به موقع بخونید، نماز رو ترک نکنید. به ابو سمامه میگه زکرت صلات، تو صلات رو یاد کردید؟ اللهم اجعله ما از ذاکرین المسلین، خدایا او رو در یاد کنندگان تو قرار بده، در مسلین تو، بین مسلین تو قرار بده، نمازگزاران تو قرار بده. این دعای امام بوده، نه دعای من و شما، دعای امام بوده در حق صحابه خودش. چه کار کرده بود؟ نماز رو یاد کرده بود. برید بگید که توقف کنن جنگ رو، یکم توقف کنن تا ما بتونیم نماز بگن. شما این منزلت، شما این صحنه رو میتونید تصور کنید؟ فرزند رسول در روز عاشورا طلب نماز، اجازه نماز از دشمن، از مسلمان داره میکنه. دشمن هست ولی مسلمانه، به نام که مسلمانه، به نام که روزه داره، به نام که قرآنم میخونه، به نام همه این کارها رو میکنه.
یکی از لشکریان پسر سر جسارت کرد، فریاد کشید، گفت داری نماز میخونی؟ حسین، تو که داری نماز میخونی، نمازت که قبول نیست. اینطور دنیا زده شدن. یکی از اصحاب امام حسین رو کرد به آقا که اجازه میفرمایی من تیری بوله ها کنم، بدم رو خاتمش بدم. آقا فرمود ما معزون به افتتاح در جنگ نیستیم.
یکی از این دشمنان میاد اسمش اینجا داده، ولی من اسمش هم نمیبرم. نماز شما قبول نیست. ها دیدید دیندارا چی کار میکنن؟ دیندارای خوش چیکار میکنن؟ دیندارایی که معرفت ندارن، نماز اینا قبول نیست، نماز شما قبول نیست. حبیب المسجد رو میاد، تو کی هستید که نماز فرزند رسول رو در قضاوت میکنید؟ شما من میگم که این جمله های طعنه آور، ظلم در حق یک صادق.
آقاط مشغول به نماز شد، از طرف دشمن شروع کردن به تیر انداختن به سمت حسین. این بزرگوار سعید هم تمام توجهش این تیر از کجا می آید، از هر طرف که می آمد خودش را مساوی او فراز می داد که صورتش دست از سینش مقابل حسین ایستاده بود و اجمالا تا رکعت آخر حسین 13 تیر و پیکان به بدن شریفش رسید که 13 همی که رسید افتاد. حسین هم سلام نماز داد. پس از سلام نماز سعید نفس آخرش بود، گفت یا مولای ارویت انی، اگر خواستم از کن. یعنی خواسته سعید بن عبدالله فقط یه که خداش راضی ازش باشه، خوشیش به این است که خدا از او راضی باشه، تمام همش این است که تو راه خدا وفاداری کرده باشد. آی از من راضی شدی؟ حضرت فرمود انت امامی فل جنه، بله بله تو رفتی جلو و ما هم به تو ملحق خواهیم شد.
آسیاران کربلایی گشتم، واجهی پاکم خدایی گشتم، آیش کم هر زمان با می شود، لانه شرم شکوفا می شود. آسیارم کربلایی گشتم، که تبم تشنه حال کربلاست، نیست دل در سینه من نی نباست. کربلا یعنی به هر احوال عشق، کربلا یعنی هزاران سال عشق.
عزاداران حسینی، عزایتان مقبول حق باد.
از حسن همراهیتون با رادیو اقتصاد ممنون و سپاسگزاریم. 17:58 است.
خبر.
اجرای طرح برق امید برای اصلاح الگوی مصرف خانگی.